ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
سفید، سرخ،
سرخ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. انشالله هر جا هستید تنتون سالم باشه، دلتون آروم و باقرار باشه. گرچه که در دنیایی هستیم که این روزها فقط مسائلش مربوطه به ایران زمینمون نیست، خیلی از نقاط دنیا دچار افکار و اتفاقات مختلفی شده که انشالله به سمت جنگ نره، ولی مسئلهی به نام جنگ واقعیت بشری بوده که از روزی که پاشو گذاشت روی این زمین درگیرش بوده تا همین الان. منتها چی کار کنیم؟ نمیتونیم از واقعیتی به نام جنگ بیزاریم. کتاب ها نوشته شد، تحلیل ها گفته شد در تاریخ بشر در باب جنگ، و این روزها میخواییم سوادمون رو افزایش بدیم انشالله با بحثی که در این برنامه آغازش خواهیم کرد و امیدواریم به انجام خوبی هم برسد. اگر دوست داشتید افتخار بدید ما رو بشنوید. قرار ما در این برنامه بر این هست که از نظرات کارشناسان و صاحب نظران استفاده بکنیم و در این برنامه خاص دعوت کردیم از جناب آقای پویا داوری منزه که در کنارمون باشن و بتونیم از علم ایشون انشالله استفاده کافی و وافی ببریم. ایشون کارشناس مسائل منطقه هستن و از بحث کردن باشون خوشحالم. سلام و وقت بخیر.
سلام و درود خدمت شما جناب علی خانی و مردم عزیز ایران، خدمت شما هستیم.
ارادتمندم. موافق بودید با پیشتر آمدی که من گفتم؟
بله، و اتفاقا خیلی دوست داشتم اون بحث جنگ و بحث صلح رو به شکل واقعی مطرح کردید. حالا اگر که فرصت باشه تو گردآگرد صحبت به این موضوع هم اصلا بپردازیم
که یاد صلح... جنگ و صلحی که اصلا تولستوی نوشت
میشه به اونم شکلی نم از این باب که اصلا صلح چه شکلی به وجود میاد.
چه شکلی به وجود میاد؟
خب ببینید، تو ادبیات جنگی صلح موقعی به وجود میاد که تو انقدر تو زورت زیاد باشه که نزننت.
آها، این تعریف قشنگه.
بله، ببینید ما اصلا توی ما یه ادبیاتی داریم در روابط بین الملل به اسم واقعی گرایانه. ادبیات واقعی گرایانه یا رئالیست به این شکل اشاره میکنه که شما توی فضایی در دنیا زندگی میکنی مثل یه حکومت نیست. حکومت چه شکلیه؟ ارتش داره و حاکمیت داره، سیستم قضایی داره، یه قدرته بالایی وجود داره که میتونه نظم رو برقرار کنه. اما در دنیا ما یک قدرت بالایی وجود نداره که نظم رو برقرار کنه. بهش میگن اصل آنارشی، یعنی یک هرج و مرجی هست انگار، هر کسی برای خودش قدرتی و حاکمیتی و نیروی نظامی داره.
آنارشی مگه نگاه منفی در بین توده مردم نداره؟ اصلا اون آنش به علاوه آرکیش در واقع چی شد که اینجوری شد که حالا به جمله شما رسیدیم؟
ببینید این که هر کی میتونه واسه خودش تصمیم بگیره بله. در فضای بین الملل این اصل اول روابط بین الملله، یعنی کره شمالی میتونه تصمیم بگیره، آمریکا میتونه تصمیم بگیره، آفریقای جنوبی میتونه تصمیم بگیره. این یه اصل مهمیه. اصل دومش هم به این شکله که هر کدوم این قدرت هایی که در دنیا وجود توانایی تهاجمی دارن.
بله.
این داریم به واقعیت دنیا اشاره میکنیم، این اصل واقعیه. اصل سوم عدم نیات دولت ها، کسی نمیتونه 100% نیتی دولتی رو از قبل تشخیص بده. و اصل چهارم، دولت ها مهمترین هدفشون بقاه و باید بقاشون رو حفظ کنن. و در آخر، دولت ها رفتار عاقلانه ای رو دارن و منافع خودشون رو تشخیص میدن. پس در این پنج اصل که الان اشاره کردم، اگر که شما توی جنگلی زندگی میکنه که هر کسی میتونه بر کسی حمله کنه، یکی میشه زنبور نیش میزنه، یکی میشه شیر، یکی میشه گاو شاخ میزنه، یعنی این حالت هست، تو موقعی که زورت زیاده میتونی توی محله‌ای که لات و لوتا زندگی میکنن و هر کسی ممکنه فرش شیشه‌ت بشکنه، تو باید از میزان رازمی عضله، شاید چوب، تفنگ اینا برخوردار باشی که نزن. تو هر چقدر آدم گوگوری مگوری مهربونی باشی، تو برای خانواده‌ات، اقتصادت، کسب و کارت امنیت نمیاری. تو موقعی که بازدارندگی ایجاد بکنی
صلح نمیاری.
بازدارندگی صلح میاره. اگر صلح طلبی از امروز آماده جنگ باشه،
یعنی نیاز به یک تعامل متعادل داره،
نیاز به این داره که تو همیشه اینقدر قدرتمند باشی کسی جرئت نکنه به حمله کنه. صلح این شکلی.
خب آخه گاهی وقتا هم خیلی قدرتمند میشیم، مثل ایالات متحده دههای گذشته.
خب
این نظمو به هم نمیریزه که خب برمیداره یه سری کشورها رو استثمار میکنه، آدمای خودش رو توی اون کشورها میکاره.
خب ببین، اون آدمایی که تو اون کشورها میکنن استثمار میشن، در نهایت اون قدرت بازدارندگی رو نداشتن دیگه. ببینید الان به یه ادبیاتی یه موضوع رو اشاره کردی که حالا بد نیست بهش بپردازیم. ببینید دنیا در مقاطعی دچار نظم میشه، در مقاطعی دچار بی‌نظمی میشه. ما تا 1991 دنیای دو قطبی رو داشتیم، از بعد جنگ جهانی یه بلوک شرق بود یه بلوک غرب بود، بین این دوتا یه توازنی وجود داشت، دنیا یه صحابی داشت، یه این بود یا اون بودش. یه دم گفتن ما قبول ندیم، شدن جهان سوم، یعنی بلوک یک و دو نشدن، شدن بلوک سوم که عدم تعهد رو تشکیل دادن. 1991 شوروی اصلا فرو پاشید. چی به وجود اومد؟ نظام مبتنی بر کت خدا. یه آمریکایی بود گفت کت خدا منم، هر کی با من بسازه میتونه، هر کی نسازه پدرشو در میاره. ما اون نظم رو قبول نداشتیم. ما یه سیستم انقلابی بودیم، گفتیم که زیر بار زور نمیریم. مقاومت کردیم. تقریبا از بین 2011 تا 2015 این نظم قدیم دچار خلل شد. که نشانه‌هاش یکی جنگ سوریه است، یکی کودتای اوکراینه. اینا باعث شد یه عده از بازیگرا مثل چین و روسیه که در نظم قبلی به نفع آمریکا حتی در وتوها رأی مخالف نمیدادن، رفتار متفاوتی از خودشون نشون بدن. الان توی مقطعی که قرار داریم جناب علی خانی، بهش میگن دوران گذار در نظم بین المللی. ما داریم از نظام تک قطبی به یک نظام دیگه حرکت میکنیم. این نظام چه شکلیه؟ دو قطبیه، سه قطبیه، نظم شبکه‌ای داره، هر قسمتی در جهان یک قدرتی رو داره، نمیدونیم. ولی خب نظم شبکه‌ای الان پررنگ‌تره در ادبیات تحلیلی روز. واسه همین در دوران بی‌نظمی این زد و خوردها زیاد میشه، چون دوران نظم تشخیص بی تموم شده، ما داریم گذار میکنیم. تو این دوران گذار ما میبینیم تو اروپا اوکراین بلند میشه، ما تو منطقه ما فلسطین و لبنان بلند میشن، ممکنه به چند وقت دیگه تایوان داغ بشه و دیگر مسائل ژئوپلیتیکی که این تنش روی مرزها اتفاق بیفته.
حتی کشور کوچیکی مثل اردن هم که مثلا کنار اراضی اشغالی هست، میبینیم که درست پادشاهیش میخواد منفعل باشه، میخواد نقش خونسا رو بازی بکنه، منطور مردمش بعد هفته اکتبر نگاهشون به حماس و نیروهای مقاومت عوض شده. حقا
اساساً اردن منفعل نیست، اردن کامل در بلوک آمریکا تعریف میشه،
حداقل میخواد ادای منفعل
یه مقدار تلاش میکنن. آره در اونم به خاطر همینه جناب علی خان. ببینید ملت‌های منطقه نمیپذیرن این زور گفتن. خب طرف مثلا حتی بن سلمانش هم داشت با اسرائیل میبست ماجرا رو، و وقتی که هفته اکتبر شد اون کوریدور عرب مد که عرب مدیترانه بود، قرار بود اتفاق از هند بیاد امارات، از امارات بره عربستان، از عربستان بره اردن و اسرائیل، و یک کوریدور که از شرق به غرب ما بود رو کم رنگ بکنه. مضافاً کشورهای عربی با اسرائیل هم صلح ابراهیم رو میبستن هم پیمان تجاری، عملا آرمان فلسطین برای همیشه نابود میشد دیگه، تموم بود. خادمین شریفین هم دیگه داشتن میرفتن ببندن، حالا به قولی ما که قبول نه، ولی خب بالاخره در جهان اسلام اونا تاثیرگذارن توی جهان عربی عربستان پررنگه.
بله.
داشتم میگم و حماس یک انقلابی رو کرد دنیا و رهبر وقتی که گفت دنیا هیچ وقتی که به قبل از هفته اکتبر برنمیگرده ما بمون دیگه دنیای جدیدی رو مشاهده کنیم. تکلیفت رو باید مشخص کنی. تقریبا مرزبندی ها و جریان بندی ها در دنیا داره پررنگ میشه. روسیه سمت و سوش، چین، آمریکا.
خب چی شد بعد هفته اکتبر؟ هفته اکتبری که میخوام بیشتر روی نقش ایران تاکید بکنم. بله. و کلمه مقاومتی که شما فرمودید.
بله.
تا قبل از هفته اکتبر قول شما همه معاهدات هم اصلا داشت میرفت به سمت حذف آرام فلزی. آرام هم نبود، خیلی علنی شده بود دیگه. و قبل از هفته اکتبر و عملیات طوفان الاقصی کسی چندان انگار محور مقاومت رو تحویل نمیگرفت. این بچه‌ها خودشون دهها زحمت میکشیدن، شهید میدادن، تو فناوری‌های مختلف پیشرفت می‌کردن، ولی دولت مردها حتی به خاطر تاثیر رسانه‌ها خیلی از مردم محور مقاومت رو چندان تحویل نمی‌گیرن. چی شد که هفته اکتبر شد نقطه عطف و نقش ایران چی بود؟
ببینید هفته اکتبر تو فوتبال اون مهاجم است. این ماجرا از خیلی قبل‌تر شروع شد. ببینید ما تو جنگ ایران و عراق پایه‌ها و یه حتی یکم قبل‌ترش پایه‌های مقاومت یمن شکل می‌گیره، پایه‌های مقاومت لبنان شکل می‌گیره. الحوثی، سید حسن نصرالله شهید، اینا همه کسایی بودن پای منبر رهبر ایران امام خمینی بودن. و اینا شروع، ببینید مقاومت یه فرقی که داره، ما یه اومدیم دنیای استراتژی جهان و یه خلقی توش کردیم که قبلش نبود. معمولا یک کشور مثل ایالات متحده یا اتحاد جماهیر شوروی میرفتن با فلان رهبر فلان کشور میبستن و با یک نیروی نظامی همپیمان میشن. ما نمیتونستیم این کارو بکنیم توی منطقه، نداشتیم کسی که باشه همپیمان بشه، کسی هم با ما همپیمان نمیشد، اندازه‌ای نداشتیم. ما رفتیم یک سری ملت‌های منطقه رو که قلب بیداری داشتن و آرمان خوبی رو می‌خواستن و نمی‌خواستن زیر بار ظلم بشن، مثل یک بذر پرورشش دادیم، کاشتیمش. اون خاک بسترش رو داشت در جنوب لبنان، در فلسطین، ملتایی که بهشون ظلم شده بود ما رفتیم از اونا حمایت کردیم، گفتیم شما میخواید وایسید ما کنارتون هستیم و به اینا رشد دادیم و بهشون یاد دادیم ماهیگیری کنن، خودشون اقتصادشون رو بچرخونن، خودشون بتونن مقاومت کنن، بهشون تکنولوژی مهندسی رو یاد دادیم، خودشون اوبردن بالا. از دهه 70 بچهای مهندسی از یمن اومدن ایران مهندسی یاد گرفتن و امروز که ما می‌بینیم این شگرف تکنولوژی که در موشکی دارن 2000 کیلومتر اونورتر رو میاد تو تل آویو میزنه بدون پیگیری.
خب خیلی وقتا رسانه‌ها میگن کار ایرانه، یعنی ایران موشک تحویل میده، فناوریش هم تحویل میده، فقط اونا اپراتورن. یا
ببین
نه
رسانه که خب رسانه خودش هر کدوم یه سمتی داره. کدوم رسانه میگه؟ رسانه میگه که ببین همیشه رسانه منافع داره، رسانه منافع یکی رو تعمیم میکنه. اساسا رسانه برای منافع تعریف میشه.
بله.
کسی اینا میگه که میخواد تحقیر کنه. یه زمانی میگفتن موشکای ایران فتوشاپ، پهپاد ایران اسباب بازی موتورگازی میخنه. ببینید در نهایت اینا جنگ تو جنگ پس دادن خودشونو. الان حماس یه سال و 13 ماه محاصره کامله، هنوز داره تانک میزنه، هنوز داره میزنه، زنده است.
آقای داوری من میگم اصلا ادبیات حتی همین رسانه‌هایی هم که چقدر میخواستن پوشش ندن، ولی نوع تحلیل خب اصلا من جالبه اینو برمیگردونم مثلا به 10 سال پیش. اخباری که ما از سرزمین‌های اشغالی میشنیدیم چی بود؟ فقط داشتن تحت تجاوز و شیطنت‌های اونا قرار میگرفتن و یه سری تصاویری میدیدیم که فلسطینی‌ها دارن سنگ میزنن. ولی الان ادبیات این شده که ایران موشک زد به محدوده تل‌آویو، واسه این چیز رویایی بود، این قضیه اصلا به قول شما نشدنی بود.
احسن. این خط سیر رو که میگفتیم ایران تو جنگ با عراق شروع کرد، یه عده از نیروهای بین‌المللی مثل بچهای افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین، از آفریقا، از خیلی از عراق، خیلی از مناطق اومدن و به سپاه ایران پیوستن. اینا شدن قرارگاه رمضان. قرارگاه رمضان شکل گرفت و بعد سپاه قدس شکل گرفت که آرمان فلسطین در سپاه قدس. سپاه قدس بچه قرارگاه رمضانه، ولی بعدن قرارگاه رمضان چون تو ناحیه کردها کار میکرد و متحدین کرد ما که اتحادیه میهنی امروز میشن و مرحوم طالبانی باشون همکاری میکرد، بعدن اون معبی ها شد سپاه قدس، شد مامان باباش، یعنی سپاه قدس رفت بالای قرارگاه رمضان قرار گرفت و اومد نیروهایی رو تشکیل داد در منطقه و تقویت کرد. کجا حالا این نیروها یاد گرفتن بهتر بجنگن، هماهنگ‌تر بشن، کار امنیتی کنن؟ جنگ سوریه. ببین دشمن هر جایی به جنگ کشوند ما رشد کرد. بله. جنگ سوریه باعث شد حزب الله و بچهای فاطمیون، زینبیون، حسینیون اینا توی جبهه کنار هم بجنگن، یاد بگیرن این بحث مدیریت اطلاعاتی، بحث جلو رفتن، عقب رفتن، جنگ واقعی. ببینید ما جنرال فیلد مارشال تو ایران زیاد داریم. الان روسیه چند ساله داره می‌جنگه؟ تو دنیا سالهای ساله، فقط آمریکایی‌ها فیلد مارشال بودن و ما. ببینید ما جنرالامون جنگ دیدن، همه جنرالای ما بچه‌ای که تو جنگ بودن، یه روزی سرباز سفید داشتن می‌جنگیدن. ما کم داریم کسی که روحیه جنگید، بغلش که گوله خورده باشه شهید شده باشه، روده‌اش ریخته باشه توش دستش. ببینید ما چنین آدمی تو جنگ، شما هر چقدرم که ادبیات جنگی بگن آقا من تانک فلان داری، هواپیمای فلان داری، وقتی روحیه سربازت به بازه تموم ماجرا. ما نیروی پرورش دادیم که این روحیه رو داره، نمیترسه و میتونه مقاومت کنه. و الان در جنگ فلسطین حماسی که فکر میکردن بین 7 روز تا 2 هفته سفرهشو میپیچه اسرائیل، 13 ماه داره باشون چنگ میندازه.
ما چرا همه این کار رو کردیم؟
ببینید خیلی سادهشو بخوام بگم، اسمش منافع. ببینید ما منافع خودمون رو میخوایم برداریم توی منطقه خودمون، میخوایم برای خودمون استفادهش بکنیم. یه سری به خصوص در 200-300 سال اخیر پر رنگتر غربی ها در منطقه همیشه وجود داشته، تقابلی که برای منافع است. غربی ها دوستشن منافع ما رو ببرن. خب اینجا یه تضاد منافع به وجود میاد دیگه، میشه اختلاف نظر. یه موقع هست با تو گردن رو تو کج بکنی که بگی آقا مثلا من نصفشو میدم، 20% میدم، حالا هرچی، حرفتم گوش میدم، یه جایی کاری میخوام بکنم نمیکنم، میپذیرم. یه جایی هستش که ما میگیم نه، ما در اسناد بالادستی انقلاب اسلامی شعارش چیه؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اولین کلمه که شنیدم میشه استقلاله. ما گفتیم میخوایم مستقل باشیم و این استقلال خیلی هزینه داره علی خانی. اینکه تو بخوای خودت تصمیم بگیری برای منافع خودت هزینه داره. یه عده نمیخوام بزنن تو تصمیم بگیری. مرحوم دکتر مصدق هم که وقتی خواست تو حوزه نفتی مستقل باشه همین بحث براش پیش اومد. حتی احمد شاه هم یه جای زیر بار نرفت، تاش کودتا کردن براش انگلیسی‌ها و رضا خان آوردن روی کار. ببینید شما به صرف اینکه کشور جهان سوم هستی باید منافعی رو تأمین بکنی و اگر این منافع رو تأمین نکنی گوشتو میخوان بکشن. اگه گوشتو نذاری بکشن جلوشون وایسی میشه مقاومت. ببینید یه نکته‌ای رو که فکر کنم باید بهش اشاره بکنی و خیلی نکته مهمیه، خیلی موقع میپرسن که چرا حزب الله هواپیمای اسرائیل رو نمیزنه، چرا ما خوردش نمیکنیم، چرا داغونش نمیکنیم، چرا. خب بالاخره یه دستن دوستدار ایرانن، دوستدار نیروی مسلح ما و این بالاخره این بغض رو میبینن، این ظلم رو میبینن. ببینید آیا علی خانی ما چرا میگیم محور مقاومت؟ در اسمش داریم ما میپذیریم یک ابرقدرت و یک قدرتمندی هست داره زور، ما داریم مقاومت میکنیم. ببین ما در ادبیات اسمیمون وجود داره، ما مقاومت میکنیم، مقاومت میکنیم که نخوریم و یکم هم بهش بزنیم. حالا از یک طرف به قدری نیروهای مقاومت قدرتمند شدن مثل حزب الله قهرمان که یه جاهایی ما انتظار داریم بزنن پدرشو در بیارن. یعنی انقدر که این ماجرا واسه ما جذاب شد واسه منطقه و به قول شما دنیا واسه شگفتانه هایی شکل گرفته که الان فکر کنم تقریبا میشه بگیم یه ماهی که تلاش داره میکنه اسرائیل زمینی بیاد وارد لبنان میشه، به 2 کیلومتر هم نرسیده تو جایی که خیلی نفوذ کرده. یعنی حزب الله روزی 3-4 تا داره تانک میزنه، 10-20 تا داره میکشه، چه میدونم 50-60 تا داره مجروح میکنه.
خیلی خبراش در نمیاد.
بله به قول شما اداره سانسور ارتش اسرائیل شیمبت اصلا اجازه نمیده که این اخبار بیاد بیرون. ولی خب چیزی که حالا درز میکنه اینایی که مثلا ما مثلا داریم توی ویدیوها میبینیم که مثلا شبکه لبنانی 2 تا تانک داره آتیش میگیره، مثلا زد بچهای حزب الله زدن تو بخش مستقیم، مثلا ما میتونیم ببینیم. پیرو موضوع این ما دور نیستش. فکر کنم 1982 بود که اسرائیل حمله کرد به لبنان. حزب الله اصلا وجودیت جدی نداشت، اصلا تقریبا نبودش. چی شد؟ کلی زن و بچه کش. حزب الله نبود که، اسرائیل ولی همون اسرائیل، آمریکا هم همون آمریکا. چند روزه بیروت گرفت علی خانی؟ 3 روز. 3 روز. حالا الان میتونه 3 روز بگیره؟ نه. این روحیه و این مدل مقاومت رو ما به منطقه دادیم.
اسرائیل همون اسرائیل به خاطر اینکه بعد 7 اکتبر بهانه اون تعداد قلیل گروگانهاش، چون خودشون به ازای هر انسان نگاه هر نفر یهودی مثلا چندین انسان میشه، 42,000 انسان بیگناه رو به پای مرگ کشونده. پس به قول شما رفتار اون تغییر نکرده؟
نه اسرائیل
همون تغییر نکرده.
تازه بر پای برخی مقالات که میخونی این تا 180,000 تا میاد بالا. ببینید این 42,000 نفر کسایی هستن که شناسایی شده و جسد شماری شدن، یه دستن زیر آوارن و جز گم شدگانن.
آخه اصلا جز آدابشونه، براشون مسئله نداره این همه آدم که خیلی بیشتر از اینم کشته بشن.
مقصودم این بود که یعنی ممکنه اصلا آمار شهدا تا 180,000 تا بره بالا، یعنی که یه ده 100,000 تا گم شده اصلا تو غزه معلوم نیست، اصلا زیر آوار مونده. یه ساختمون 10 طبقه اومده پایین با دست که خیلی نمیشه بیاری بیرون، یه ده اون تو موندن.
بسیار خوب. راجب چرایی حضور ما در منطقه و فلسفه وجود نیروهای مقاومت و کنشگری هامون در منطقه با پویا داوری منزه صحبت خواهیم کرد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال
هموطنیم.
برای
پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم. به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم. هر چقدر آگاهیمون راجع به مسائل دنیا افزایش پیدا بکنه میتونیم کنشگری‌های فردی و اجتماعی بهتری داشته باشیم، تصمیم‌های درست‌تری برای زندگی خودمون بگیریم و تا باد امنیت و صلح بادا. منتها به قول آقای پویا داوری منزه، صلح به وجود نمیاد مگر با قدرت بازدارندگی و فهم واقعیات دنیا. آقای داوری منزه گرانقدر، بالاخره جنگ‌های نیابتی رو ما به خصوص در منطقه غرب آسیا شاهدش هستیم. یمن، سوریه، لبنان و قبلاً خب شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. اینها چطور شده؟ ابزاری شده برای مقابله غیر مستقیم با ایالات متحده؟ اصلا چه فایده‌ای داشته برای ما؟
خب اگر که موافق باشید اول جنگ نیابتی رو باز بکنم بعد به چرایش بپردم. جنگ نیابتی، نیروی نیابتی یا نیروی پراکسی، نیروییه که داره می جنگه که تو مستقیم نجنگه. این تعریف جنگ نیابتیه. مثلا میان حزب الله میاد می جنگه که بچه های ایران نرن به جنگه. خب این تعریف اوکراینیه میره می جنگه که آمریکاییه نره به جنگه. این تعریف جنگ نیابتی. این ادبیاتو خیلی پررنگ ما داریمش توی زمان جنگ سرد بهش میپردازیم. ببینید تنش‌های ژئوپلیتیکی و به زنب خورای اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده تو اروپا بودی، بین اروپای شرقی، اروپای غربی تا وسط آلمان که دیوار کشتن برلین. این اونجا داشت اتفاق میافتاد دیگه. درسته
وسط هم بود.
آره دقیقاً وسط. ولی وسط نبودش. میدونی چرا؟ دقیقاً همه همین فکر میکنن. چون ما نقشه رو اینجوری، ولی نقشه رو اگر نگاه کنیم، ما تو اقیانوس کبیر آمریکا و شوروی 5 کیلومتر مرز دارن. بعد چسبیدن.
آفرین.
چرا اونجا اتفاق نمیافته؟ علت داره. ببینید اینا میان جنگ.
نقشه هم بود. نقطه کنکورش هم اونجا.
آره یعنی دقیقاً تو مرز اینا دو تا با مرز دارن. ولی تو مرز ما هم نمیجنگن. میرن تو اروپا میجنگن. چرا؟ روسه میگفته که آقا بذار با خزینه لهستان و بلغارستان و صربستان غربیه، میگفت آمریکایی میگفت به هزینه آلمان غربی و فرانسه و انگلیس بجنگیم، با جون اونا بجنگیم، با هزینه های خراب شدن زیرساخت های اونا بجنگیم. و میزان فاصله ای که از صنایع ایالات متحده تا مناطق تنش توی اروپا بود بهش میگفتن عمق استراتژیک. همچنین از شوروی تا مرز بلوکش اسمش عمق استراتژیک. یعنی اگه دشمن بخواد از اونجا بیاد ما رو بزنه، یه میزانی هست که زیر ساخهای ما میگه عمق استراتژیک. الان عمق استراتژیک ما در سواحل مدیترانه و دریا سرخ. ولی فقط یه نکته ای رو من دارم، یه تفاوتی رو میخوام اشاره کنم. ما نیروی نیابتی نداریم. این فرق داره با نیروی نیابتی. ما یه سری برادر و همپیمان داریم که اینا مورد ظلم قرار گرفتن. ما بلوک شرق کمونیستی استالین نبودیم که بریم اونجا نذاری مردمش بخواد. ما اتفاقا برعکسش، یه مدت داشته بهشون ظلم می‌شده، رفتیم گفتیم آقا بخواید مبارزه کنیم، ما کمکتون میکنیم. اونا دارن مبارزه میکنن، اونا نیروی نیابتی ما نیستن. این فرقش با اون ادبیات نیروی نیابتی. حزب الله برای خودش میجنگه، حماس برای کشورش میجنگه، یمن برای استقلالش میجنگه، ما کمکشونیم. ما هم منافع داریم. ما هم چون داریم بلوک غربی رو، اون استثمارگره رو داریم ضعیفش میکنیم. ولی اینجور نیستش که ما خدای نکرده بچه های یمن رو بفرستیم جلو گلوله، بچه های فلسطین رو بفرستیم جلو گلوله که ما خودمون رو بخوایم بکشیم عقب. نه این نیستش. ممکنه این توش اتفاق میفته، ولی به خاطر اینه که ما داریم میگیم آقا جون ما یه محله‌ای هستش، 10 تا مغازه اینجا هست، اون سر کوچه یه رو باج میگیرن، دعوا میکنن تا مغازه من برسه. سر کوچه میگه آقا من دیگه نمیخوام باج بدم. میگم نمیخوای بدی باشه، منم برج 1 میلیون بهت میدم. منم میرم چوب میخرم بهت میدم که بزنیش.
میماند که یه وقت توی خود منم میام.
آفرین از نیروهای ایرانی دقیقاً چقدر از سردارای ما، بله، پزشکای ما و دیگر نیروهای ما.
با یه هدف مقدسی بوده واقعا. اگه اینجوری بود نمیرفتیم.
احسن. خواستم بگم که ادبیات نیابتی گاهن این وسط یه خلطی اتفاق میفته، شبیه بلوک شرق و غرب که نیروهای نیابتی داشت. ما نیروی نیابتی تو منطقه نداریم. ما یه سری برادر و متحد داریم که واسه استقلالشون، واسه یه منافع خودشون میخوان بجنگن، نمیخوان منافعشون رو بدن. آقا مرزاشو تو قانون اساسیش تعیین نمیکنه، اسمش اسرائیل، نمیگه من مرزام کجاست. آقا این خطره واسه همه، واسه لبنانیه.
سازمان ملل رو راه نمیده.
آره دست دادیم که تو محکوم نکردیم. آره اصلا به هیچ کی جواب پس نمیده، میکشه بچه، میکشه، تجاوز میکنه. ببخشید با یه فیلمای من دیدم که تو اصلا باز بکنمش. این وجود داره و تهدید امنیتی هم هست. یه دادن با غیرت پاشدن میخوان مقام خود، چرا ما کمکشون نکنیم؟ هستیم، خودمونم میریم شهید میدیم، خودمونم میریم وای میسیم کنارشون.
آقای پویا داوری منزه گرانقدر، فکر میکنم مرور این نکته هرچند به صورت کوتاه های اهمیته برای خیلی از شنونده هامون، چرا اون منطقه‌ای که شاید اندازه تهران ما نشه، غزه یا مناطق اشغالی، اون چیزی که خیلی سعی کردن بهش بگن کشور اسرائیل، ولی واقعا اندازه یکی از استانهای ما هم نمیشه، چرا انقدر تو دنیا سر صدا درست کرده؟ چرا ما سال هاست درگیرشیم؟
ببینید یه بار با هم یه گپی روش زدیم. ماجرا اینه که ببینید همون عمق استراتژیک است. ببینید یه منطقه هست به اسم غرب آسیا از ادبیات ما، یا خاورمیانه، شرق میانه از ادبیات اونا. تو این منطقه اونا میخوان جنگ و تنش رو نگه دارن، میخوان به اوکراین نرسه، به اسپانیا نرسه، درسته؟ اونا اومدن یه جایی گذاشتن دم کانال سوئز که منافع دریاییشون حفظ بشه به اسم اسرائیل. مثل صدها ناو هواپیماباری، یه پایگاه نظامی دارن اونجا با یه ایدئولوژی مذهبی یهودی و اینا، اونو ایجاد کردن که برپایی صهیونیست هم هست. اومدن یه چیزو ساختن واسه منافعش که ما درگیر این میشه. اگه این سنگر فتح بشه، سنگر بعدی کجاست؟ از چه میدونم مردم مظلوم بوسنی مثلا شاید بخوایم دفاع کنیم، یا مردم از اون فلان. پس ما عمق استراتژیمون بیشتر و عمق استراتژیکمون کمتر میشه. پس ماجرا اینه که اونا این سنگر رو حفظ کردن که دورتر باشه دشمن ازشون و کانال سوئز رو در دست داشته باشن. وقتی که تجارت دریایی، بیشترین تجارت در جهان از دریا صورت میگیره، از کانال سوئز نزدیک 9000 کیلومتر کوتاه‌تر میشه، از 15000 تا 9000 تا.
چقدر سوداوره.
ببین چقدر اصلا ماجرای دنیا. اصلا اگر کانال سوئز ایجاد نمیشد، هند مستقل میشد از انگلیس خیلی سال قبل.
حالا مناطق نفخیز سمت غزه هم بمانند.
بله، گاز منابع گازی سمت غزه. اونا هستن، اونا ذیل این،
بله،
ابر پروژه
در برابر این حجم. بله. دقیقاً.
خود اصلا از اون بزرگتر رو بخواید ببینید، این منطقه بیزی رو فرض میکنید شما از شمال عربستان که شیعه نشین کویت و قطر و بحرین و ایران و عراق و تا قفقاز که شمال ایران، این بیزی رو اگر شما رو نقشه بکشید تقریبا بالغ بر 60% نفت و گاز جهان اینجاست. اون میخواد به اینجا نزدیک بشه. ببین دونالد ترامپ حرف جالبی همیشه بایدن رو سرزنش میکنه. چی میگه؟ میگه تو افغانستان رو رها کردی، ما اونجا چسبیده بودیم اونور ایران و کنار چین و کنار روز. ببین یه پایگاه
اون کاسبه بالاخره.
بله، میگه تو حماقت کردی. حالا ادبیاتش هم خیلی ادبیات توهین‌آمیزی میشه. میگه تو حماقت کردی و اونجا رو، درست هم میگه، از نظر یک آمریکایی، آمریکا حماقت کرد اون پایگاه رو از دست داد. ما الان از سمت شرق تهدیدات زیستی کمتری رو داریم. قبلا پهباد میومد، فلان میومد. الان ما پدافندامون رینگاش تو غرب و جنوب غرب بیشتر چیده شده، به خاطر اینکه دیگه ما تهدید از اون ور نمیگیریم.
دقیقاً. با پویا داوری منزه صحبت میکنیم در باب مسائل منطقه، و اگر دوست داشتید میتونید در یک ده دقیقه دیگه در کنار ما باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون، از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقتتون بخیر هموطنان عزیزم. با آقای پویا داوری منزه صحبت میکنیم. آقای داوری منزه گرانقدر، یکی از جنگ‌های اساسی بشر امروز جنگ‌های اطلاعاتی و سایبری هست. در منطقه ما اوضاع چطوره؟
ببینید نکته مهمیه. من فکر کنم یکم بزرگترش بخوام بکنم، این میشه بهتر نگاهش کنیم. از دور بیایم این پازل رو ببینیم که تک پازل ها رو هم مثل جنگ سایبری توش ببینید. ببینید قدیم یه ادبیاتی در جنگ بود به اسم ادبیات جنگ کلاسیک. یه طرف نیروی قرمز بود، یه طرف نیروی آبی بود، نیروهای پیاده بودن، عقبش پیاده زرهی بودن.